متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیسم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در باب وحی نبوت بنا شد که مطرح بکنیم این مسئله است که آیا معرفتی که از طریق وحی به پیامبران الهی تعلیم می شود آیا معرفت حضوری است و یا معرفت و علم حصولی؟ به عبارت دیگر بحث درباره این است که معرفتی که از طریق وحی برای پیامبران الهی حاصل می شده این معرفت چه نوع معرفتی است؟ آیا حصولی است یا حضوری، یا اینکه هر دو نوع معرفت وجود داشته است؟ از فرمایشات بزرگان و محققین در این باره چنین به دست می آید که نظر آقایان این است که معرفت در باب وحی معرفت حضوری است. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 15 المیزان صفحه 317 و 318 در تفسیر این آیه شریفه که سوره شعرا آیه 192 تا 195 و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی مبین. در تفسیر این آیات فرمودند مقصود از قلب در این آیات، در آیاتی که قلب به کار رفته و شعور و ادراک به آن نسبت داده شده است، مقصود از قلب نفس و روح انسان. قلب به معنای عضو مادی مخصوص در بدن نیست. آیاتی را هم شاهد بر این مطلب ایشان آوردند، مثل این آیه که می فرماید و بلغت القلوب الحناجر، سوره احزاب آیه 10 و بلغت القلوب الحناجر. این مراد قلب به معنای عضو سنوبری شکل و مادی نیست. اون عضو به هنگام مرگ از جای خودش کنده نمیشه و به حنجره برسه. پس بلغت القلوب الحناجر نفس، روح، در حال نزع روح و جان دادن. یا آیه دیگری که می‌فرماید فإنه عاصم قلبه، سوره بقره آیه 283، اسم گناه که به قلب نسبت داده شده مراد عضو مادی نیست بلکه همان روح و نفس انسان. حالا ایشان بعد از اینکه این مطلب را فرمودند که قلب مراد نفس و روح انسان است، می‌فرمایند در این آیه به جای اینکه بفرماید نزل به هر روح الامین علیکه فرموده است علی قلبک، نه فرموده است نزل به روح الامین علیکه، یعنی قرآن را روح الامین بر تو نازل کرد، فرموده است بر قلب تو نازل کرد. چرا این تعبیر به کار رفته؟ به جای علیکه قلبک آمده است. فمن شاید وجهش اینه که میخواهد چگونگی تلقی وحی را از سوی پیامبر بیان بکنه، به این صورت که دریافت وحی با روح پیغمبر و جان پیغمبر ارتباط داره و حواس او در اینجا هیچ دخالتی ندارد. وحی از جانب پیامبر از طریق حواس حاصل نمی شود، دریافت نمی شود، بلکه جان او، روح او این حقایق وحیانی را دریافت می کند. بنابراین نتیجه می گیرند پیامبر به هنگامی که به او وحی می شد، بدون این که دستگاه بینایی یا شنوایی او فعالیتی بکند، فرشته وحی را می دید اما بدون این که با چشمان ظاهری باشه، صدا را می شنید بدون این که با دستگاه شنوایی حسی و ظاهری باشد. استشهاد هم کردن که اگر این شنیدن و یا دیدن با دستگاه بینایی ظاهری یا شنوایی ظاهری می بود، بایست دیگران هم صدای فرشته را بشنوند یا او را ببینند. اگر با این دستگاه‌های ظاهری بود، اونا هم باید این براشون حاصل می شود. در حالی که دلایل نقلی قطعی داریم برای این که پیامبر در جمع مسلمان ها بود، بهشون وحی می شود، او فرشته را می دید، صدای او را می شنید، اما دیگران که این حادثه ای را مشاهده نمی کردن یا نمی دیدن، نمی شنیدن. البته از حالات پیغمبر می فهمیدن که بهشون وحی شده، یعنی یک تغییراتی در چهره او نمایان می شد. خلاصه ایشان هم طوری که ملاحظه می فرمایید، مرحوم علامه نظرشون این است که وحی با معرفت حصولی، یعنی از راه حواس ظاهری، از راه بینایی ظاهری یا شنوایی ظاهری نبوده، بلکه یک دریافتی بوده است که در باطن پیغمبر، در درون شخصیت پیغمبر تبلور پیدا می کرده. این مطلبی است که ایشان دارن. حالا شاید دوباره به فرمایش ایشون ما بعداً برگردیم که بخوایم بررسی بکنیم، اما در این حد خواستن دیدگاه ایشون را داشته باشیم. معلوم نیست حالا اونجا هم آیا دستگاه بینایی ظاهریه، با چشم ظاهری میبینه. خودتون هم یه چشم برزخی که میگوید چشم برزخی، یعنی با دیدگان باطنی اش مشاهده می کنه، نه با دیدگان ظاهری، بلا بقیه هم می دیدن. اون را نمیشه نقض آورد بر این مطلب. اون اتحان از مواردی است که دیدن و شنیدن با قوای ظاهری انجام نمی شود، ازا استثنایی است، افراد خاص اون بکنه، اون نقض نمی شه. منطقه های این که صرف ندیدن و نشنیدن، دیگران ندینند و نشنوند، آیا دلیل بر این هست که با چشم باطنی و گوش باطنی است؟ این ما باید برمیگردیم. به نظر بنده این تمام نیست. این استدلال را نمیشه قبول کرد که به مجرد این که دیگران نمی بینند و نمی شنوند. بگوییم پس با چشم ظاهری، گوش ظاهری و چشم ظاهری نیست. اینا نمی شود منطقا دلیل آورد. گرچه البته ایشون در ادامه به این پرداختن، منتها به این برخواهیم گشت انشاءالله. به نظر بنده این استدلال، استدلالی که به لحاظ منطقی قابل قبول باشه نیست، بعدا به این برمی‌گردد. خواستم فعلا یک نظریه هایی را نقل کنم خدمتتون در این باره. به فرمایش ایشان اینجوریه، تعبیر نکردن به حضوری یا حصولی، یعنی مسئله حضوری و حصولی بودن را نام نبرده، اما مطلبشون طوریست که حصولی بودن را رد میکنه. وقتی که از راه چشم ظاهری، گوش ظاهری یک مطلبی وارد نشد، بلکه در درون، در باطن تحقق یافت، این میشود علم حضوری. فرمایش ایشان اینطور. مرحوم استاد مطهری هم مطلبی دارن که مطلب ایشون هم عرض میکنم خدمتون. ایشون در دو جا به این مطلب پرداختن، یکی در کتاب وحی و نبوت. عبارتشون این است: پیامبران الهی از درون خود با واقعیت هستی ارتباط و اتصال دارند، در متن واقعیت اشتباه فرض نمی شود. انسانهایی که از نظر آگاهی ها در متن جریان واقعیت قرار می گیرند و با بن هستی و ریشه وجود، این بن و ریشه تعبیر شدتون هست مال مرحوم اقبال لاهوریه، استاد مطهری این تعبیر را ازشون گرفته، با بن هستی و ریشه وجود و جریانها متصل و یکی می شوند، دیگر از هر گونه اشتباه مسئول و معصوم خواهند. اینجا ملاحظه می فرمایید یک نکته ای را ما استفاده می کنیم. این بزرگواران اساتیدی که بر حضوری بودن وحی، معرفت وحیانی تأکید دارند، در واقع می خواهند سر و وجه خطا ناپذیری وحی را هم تبیین بکنند. چرا وحی خطا ناپذیر است؟ برای اینکه علم حضوری است و علم حضوری خطا ناپذیره. ببینید در عبارات استاد مطهری این مسئله مورد تعجب واقع شد. ایشون اینجا این عبارت را دارن، صفحه 16 بود کتاب وحی و نبوت. در جای دیگر هم کتاب نبوت سجل هست، کتاب توحید نبوت معاد، کتاب نبوت صفحه 81 زمان، یکی از خصوصیات وحی نبوت درونی بودن آن است. یعنی چه؟ یعنی پیامبران وحی را مثل ما که محسوسات را از طریق حواس ظاهر تلقی می کنیم تلقی نمی کردند. یعنی صدایی را اگر می شنیدند با گوش ظاهری نبود، اگر چنانچه چهره ای را می دیدند، مثالی را می دیدند، با چشم ظاهری نبود، بلکه از طریق باطن و درون تلقی می کردند. نوشتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اکثر حالات وحی، وقتی وحی بر ایشان نازل می شد حواستشان تعطیل می شد و حالتی قشمانند به او دست می داد و در ظاهر از خود بی خود می شدند. یعنی چشمش مثل چشم آدم خواب بود که نمی بیند و گوشش مثل گوش آدم خواب بود که نمی شنود. در یک تشریح بعید، وحی مانند رؤیای صادقه است که در عین اینکه چشم و گوش انسان بسته است حقیقتی را مشاهده میکنه. این دیگه روشن‌تر گویاتره. و اینکه شنیدن یا دیدن به واسطه ی حواس ظاهری نبوده است، در وحی با گوش و چشم باطنی انجام شده. این هم عبارت استاد مطهری. حضرت استاد آیت الله جوادی هم دو جا، حالا مطلبی که من ازشون دیدم در دو جا آمده، یکی در کتاب قرآن، در قرآن صفحه 62 عبارت این است: تلقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند یا از فرشتگان به نحو علم حضوری است. دیگه ایشان اصطلاح را به کار برده. در عبارت علامه استاد مطهری کلمه حضوری و حصولی نبود، مضمون و مفادش بود. ایشان دیگه اصطلاح را به کار برده: به نحو علم حضوری است. ولی تلقی انسان عادی از رسول اکرم به نحو علم حضوری است. یعنی رسول گرامی اسلام از جبرئیل میشنید مطالب را، وحی را، اما اون علم حضوری بود. انسانها که از پیامبر میشنیدند که ایشان آیات را میخوان براشون، میشد علم حضوری. این در صفحه 62 قرآن در باره. در کتاب وحی و نبوت در قرآن، یک جلد دیگر از مجموعه تفسیر موضوعی ایشون هست، جلد سوم وحی و نبوت در قرآن صفحه 54، عبارتشون اینه: وحی از صنف علم حضوری است نه حصولی، البته از قسم ویژه علم حضوری نه مطلقا. ممکن است گاهی مطلبی به صورت علم حصولی در قلب القا شود و از اقسام وحی باشد. اینجا این عبارت بهشون دارد: ممکن است، یعنی فرض علم حصولی بودن وحی را هم رد نکردن، گفتن امکان داره که علم حصولی هم باشه. ممکن است گاهی مطلبی به صورت علم حصولی در قلب القا شد و از اقسام وحی باشد. این دو سه دو از عبارت صاحب نظران، محققان و اساتید در این باره، که این عبارت اخیر حضرت استاد آیت الله جوادی همونطوری که ملازم فرمایی، فرض این که وحی از راه علم حصولی باشد نیز نفی نشده است. حالا آیا واقعیت هم داره یا نه؟ از این عبارت در نمی، اینجا فقط امکانش را بیان کرد، ممکن است. لذا حالا ما به نظرم بایستی با دقت، با رجوع به آیات و روایات، این مسئله نیست که کسی بتواند با تحلیل عقلی صرفاً، با تحلیل عقلی در باره آن اظهار نظر بکنه. مسئله ایست قبل از هر چیز بایستی به متون وحیانی رجوع. ببینیم از خود آیات و روایات چه استفاده می شود. اون نکته ای که به نظر حقیر رسیده است همین سخن اخیر حضرت آیت الله جوادی درسته. یعنی وحی می تواند به صورت علم حصولی نیز باشد و هست، یعنی نه اینکه فقط می تواند، از آیات و از روایات استفاده می شود که به صورت علم حصولی نیز بوده است. این که منحصراً ما علم حضوری کنیم از نظر آیات و روایات درست نیست. اما حالا توضیح این مطلب. اولا ما لازمه که اصل مسئله را به صورت دقیق تر اصل مسئله را تصویر و ترسیم بکنیم. همه عزیزان مستحضر هستیم. اگر ما واقعیت یک چیزی را شهود کنیم، ادراک کنیم، میشود علم حضوری. اما اگر واقعیت یک چیزی را نفس ما ادراک نکنه، چون مدرک نفسه، مستحضر دیگه، چشم و گوش و حواس و اینا واسطه هستن، ادراک علم فعل نفس انسان، نفس ادراک میکنه. منتها حالا چیزی را که ادراک میکنه یه وقت واقعیتش پیش خود نفس با واقعیت چیزی رابطه داره. اگر اینطور باشه میشود علم حضوری. مثل خود نفس، ذات ما، نفس ما، روح ما به خودش عالم است و این علمش علم حضوری است. نفس به واسطه حاضر نمیشه، خود هویت نفس حاضر. حالات نفس اینجوره، حالات نفس، مثلا خود علمی که نفس ما داره و اشیاء علم، صور علمیه، خود صور علمیه پیش نفس حاضرن به علم حضوری. ترس و شادی و غم و شجاعت و این حالاتی که وجدان می کنیم ما در نفس ما، اینا خودشون پیش نفس ما حاضرن، ادراک می کنیم. اینا میشه علم حضوری. اما هر جا که خود واقعیت حاضر نیست بلکه مفهوم یا ماهیتش حاضره، یعنی نفس خود واقعیت را ندارد، تصویری از او داره، صورتی از او داره. این که میگن العلم هو صورت حاصلت من الاشیاء عند النفس یا عند الذهن، این در واقع همون علم حصولیه. خاطرتون هست، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، داره همه میدانیم در کتاب منطق وقتی که بحث را مرحوم مظفر شروع کرده میفرماید که منطق سر و کارش با علم حصولی است نه با علم حضوری. معرف و حجت که موضوع علم منطق است مربوط به علم حصولی است. خب این حالا علم حصولی نم علم حضوری. آیا می شود که وحی و معرفت وحیانی از طریق علم حصولی باشد؟ خب علم حصولی گاهی علمی است از راه حواس حاصل میشه، گاهی از راه فکر حاصل میشه. مثلا ما علم حصولی داریم نسبت به قوانین حاکم بر طبیعت، بر جهان، در فلسفه یا در علوم، از راه استدلال، از راه استنتاج، تفکر. هر علمی که از راه تفکر حاصل بشود میشود حصولی. این یک مطلب. آیا وحی میشود علم حصولی باشد؟ اگر مراد از علم حصولی علم حاصل از تفکر است، جواب منفی است. پس این ما حساب این رو اول برسیم. علم حصولی که از راه تفکر حاصل می شود در مورد وحی راه ندارد. این واضحه. برای این که وحی علمی است خارق العاده، غیر عادی، از راه عادی حاصل نمی شود، از راه طبیعی. تفکر، استدلال، نظر یک طریق عادی برای معرفت است. اما علم حصولی که از راه حواس به دست می آید، مثلا ما می بینیم روشنایی را ادراک پیدا می کنیم، شکل را ادراک پیدا می کنیم از راه دیدن، صدا را می شنویم، علم پیدا می کنیم از راه شنیدن صدا به واسطه دستگاه شنوایی ما و اینا علم حصولیه دیگه، تصورهایی که از راه حواس برای ما حاصل میشود، علم حصولی. حالا آیا امکان دارد که وحی از راه حواس، یعنی علم حصولی که از راه حواس به دست میاد، به وجود بیاد یا نه؟ مشکلی نداره. به لحاظ منطقی، به لحاظ عقلی عیبی نداره که یک معرفتی وحیانی باشه و از طریق دستگاه شنوایی ظاهری یا بینایی ظاهری برای پیامبر حاصل بشود. علم حصولی چه شد؟ من از اول معنای علم حصولی را که مطرح کردم برای همین بود که گفتیم علم حصولی قد یحصل من التفکر، این نیست. در وهم علم حصولی حاصل از تفکر یقینا نیست، چون خارق العاده بودن وهم باید حفظ بشه. اما از راه حواس بیاید به شکل خارق العاده می شود. آخر ببینید در مورد تفکر دیگه خارق العاده معنی نداره، هم تفکر بکنی صغرا بیاری، صغرا بیاری استدلال بکنی، هم خارق العاده باشه، این دیگه معنی نداره، تناقضه. خب این میشود علم حصولی. اگر ما فرض کردیم در وحی این چیزی رخ بدهد، الان استدلال میچینیم شکل اول اقترانی، میگیم که گاهی وحی از راه شنوایی حاصل میشود، از راه بینایی. یک، علمی که از راه شنوایی و بینایی حاصل بشود علم حصولی است، پس گاهی وحی علم حصولی است. علمی که وحی از راه حس ظاهری یعنی بینایی شنوایی حاصل شود، اون تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی خیلی تعبیر قشنگی است، اون جاده همون جایی که عبارت ایشون با خدمتتون نقل کردم، ایشان یک اشکالی وارد کرده، حالا بدم نیست من بگم شما روش فکر کنید که ببینید اشکال وارده فرمایششون درسته یا نه. ایشون میفهمن این احتمال که پیامبر با دیدگان ظاهری آورنده وحی را میدید جبرئیل را، و با دستگاه شنوایی یه مادی کلام او را میشنید، ولی خداوند دستگاه بینایی و شنوایی دیگران را از دیدن و شنیدن آن باز میداشت. حالا این فرضی که حقیر عرض کردن چه مانع داره؟ ایشون همین را مطرح فرموده، معرفت علمی را از اساس ویران میسازد. زمان که این احتمال باعث شد که دیگه اصلا ما به معرفت هامون اعتمادی نداشته باشیم، زیرا سرچشمه تصورات و تصدیقات، تصورات و تصدیقات بدیهی حواس انسان است. هرگاه چنین خطای بزرگی در اون راه یابد که بقیه نمیبینن، فقط پیغمبر میبینه، بقیه نمیشنوند، فقط پیغمبر میشنوند، هیچ گونه اعتمادی به ادراکات و تصدیقات علمی نخواهد. این اشکالی است که همون جلد 15 صفحه 317 و 318 ایشان وارد کرده. ولی حالا به این باید تأمل کنید، واقعا این اشکال وارده که یعنی لازمش تفسته و انکار علم میشه و در اساس، یا نه خیر خارق العاده در حد خارق العاده است، ندیش نکم.
لا إله إلا الله
يا الله،
لا إله إلا الله
يا الله،
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله
يا الله،
لا إله إلا الله
يا
الحق المبين.